که هر دم در دست بودی، آن گل که هر دم در دست بودی، گوشم بادش از عندلیبان، گوشم بادش از عندلیبان. درد پنهان با یار گفتی، ما درد پنهان با یار گفتی، نتوان نهفتن در دست طبیبان، نتوان نهفتن در دست طبیبان. چشم محبان روی حبیبان، یا رب امان ده تا باز بیند، چشم محبان روی حبیبان. ای مونم آخر بر خار جودت، تا چند باشی از بی نصیب، تا چند باشی از بی نصیب، تا چند باشی از بی نصیب. که گفتم هم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. چندان که گفتم هم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. چندان که گفتم
بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بستر بسته به مفتاع دعا بکشایند. نامه تعزیت دختر رز بنویسید، تا همه مغبچگان زلف دوتا بکشایند. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. حافظ این خرقه که داری تو، ببینی فردا که چه زنار زیرش به دغا بکشایند. درود میفرستم به شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی فرهنگ. 20 مهر ماه هست و روز بزرگداشت شاعری عارف و اندیشمند، شاعری که من فکر میکنم بیش از اسلاف و اخلاف خودش و همدوره های خودش بر بستر اجتماعی و فرهنگی ایران تأثیر گذاشته. خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی. به این بهانه میزبان مهمانی عزیز و گرامی هستیم، آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر درود می‌فرستم به شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
خب آقای دکتر، با توجه به این که بحثمون در مورد حافظ هست و اساساً ورود به این مبحث زمان بسیار فراخی رو میطلبه و بدون اغراق سلسله مباحثی رو طلب میکنه و ما مجال تنگی بر صورت در اختیار داریم، در قالب یک ویژه برنامه من کوشش خواهم کرد سوالاتی رو مطرح بکنم و امیدوارم که بحث ما بحث مفید به فایده ای باشه. اولین چیزی که من به ذهنم میرسد این هست که اساساً به چه دلیل طی چند دهه اخیر، یعنی حداقل از 65 سال 70 سال یا کمی آن سوتر و این سوتر، اقبال ما به حافظ بیشتر شده، یعنی چه عوام و چه خواص، اونهایی که به هر صورت پیرامون شعر و اندیشه حافظ پژوهش میکنند و عامه مردم که احساس میشود تحت تأثیر این شرایط اهتمام و علاقه بیشتری دارن نسبت به حداقل کندوکاو در احوال این شاعر ایرانی.
من تصور میکنم که چرخیدن کفه پسند اجتماعی به سوی حافظ، از سعدی به سوی حافظ،
بله،
چون پیش از این چیزی که شما میفرمایید سعدی ظاهرن خوانندگان بیشتری در شعر فارسی، در خوانندگان فارسی داشته، یه بخش مهمیش برمیگرده به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی. علتش هم اینه که اون مقداری که حافظ به مسائل اجتماعی عصر خودش توجه کرده و اون میزان که اوضاع و احوال اجتماعی عصر حافظ در شعرش بازتاب داره، در غزل سعدی اون مقدار بازتاب نداره. سعدی بیشتر بیانگر احساسات عاطفی و عاشقانه شخصی است که در بخشی از غزلهاش با نوعی برداشت عرفانی به هم در می‌آمیزه. اما این ویژگی که در حافظ هم هست آمیخته میشه با اوضاع احوال اجتماعی و سیاسی زمان خودش، چون میدانیم که عصر حافظ از نظر تاریخی عصر سیاهی است در جامعه ایران، به دلیل اینکه حافظ معاصر با بخشی از حکومت مغول‌ها بوده در منطقه فارس که او زندگی میکرده و زادگاه شیرازه، درگیری های نظامی و سیاسی فراوان بوده، به قدرت رسیدن شخصی مانند امیر مبارزالدین محمد که به محتسب معروفش کرده بودند و تظاهرهای مذهبی او و تزویرهایی که او می‌کرده، که البته در سایر مناطق ایران هم کم و بیش بوده ولی با حکومت امیر مبارزالدین در شیراز شدت بیشتری گرفته بوده.
آیتو پوزش میخوام، حضور این تیپ آدم ها و ابن الوقت ها به نظر میرسد که یک صده قبل از حافظ هم چیز غریبی در فلات ایران نبوده، یعنی ما در زمان مولوی
نه، یک تفاوت داره. به نظر من
بله،
تفاوت در اینه که گاهی این گونه آدم ها با حکومت های وقت ارتباط دارند و تحت حمایت حکومت های وقتند، بعضی وقتا هست که این گونه آدم ها خود حاکم وقتند. وقتی حاکم که می شوند اختیاراتشون مطلقه مطابق نظام حکومتی قدیم ما، و چون این قدرت اطلاق پیدا می کنه، برابر این وجه قضیه برزر من فرق می کنه. ولی همینجور که می فرمایید بله، ما در طول تاریخ داشتیم این گونه آدم ها که با حکومت ها ارتباط داشتن، حکومت ها تحت تاثیر قرار می دادن، بر عوام مردم به نوعی ریاست و حکومت میکردن، تکلیف تعیین میکردند و در مقابل اونها بودند آدم های دیگری که تعدیل کننده این اوضاع و احوال بودند، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که عرفا در حداقل قرن پنجم به بعد در تاریخ ایران تعدیل کننده بعضی ظاهر پرستی ها و بعضی از نوع برداشت های به صلاح مزورانه و سختگیری های عجیب و غریبی بودند که بعضی ها در جامعه اعمال میکردند. ولی وقتی کسی مثل امیر بازرالدین محمد به حکومت میرسه و خودش قادر مطلق میشه و حاکم مطلق میشه بر جامعه، طبیعتا فرق میکنه و این تفاوت به نظر من در شعر حافظ نمود پیدا کرده و حافظ را از این جهت با سعدی از نظر باستاب مسائل اجتماعی سیاسی و دیگران فرق گذاشته.
یعنی جناب عالی معتقد هستید که به عمده آنچه که در باب این سبک از اندیشه حافظ امروز در اختیار ما هست تحت تأثیر مقتضیات و شرایط خاصی است که بر زمانه او؟ بسیار خوب.
چرا گویم که با این درد جان سوز، طبیبم قصد جان ناتوان کرد، بدان سمسود چون شمم که برمد، سراهی گریه و بربت فغان کرد، سراهی گریه و بربت فغان کرد. ادو با جان حافظ آن نکردی، آن نکردی عزیز من، چه تیر چشم آن ابرو کمان، ابرو کمان، ابرو کمان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد،
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد.
درود مجدد میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمتون هستیم با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، اندیشمند، عارف و شاعر ایرانی ترتیب داده شده. ادامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، چند مؤلفه وجود داره از جمله شرایط سیاسی اجتماعی که حضرت عالی به اجمال به اون اشاره کردید، سبک شاعری، یعنی ما حافظ رو بیاییم در قاب شاعر هنرمند بهش نگاه بکنیم، چون به صورت از وجوه مختلف به نظر میرسه که این مسئله قابل تحلیل و رصد است. به عنوان یک شاعر هنرمند فکر میکنید که سهم هنری شاعر، شاعری که حالا در موردش داریم بحث میکنیم، یعنی حافظ، چه میزان هست؟ میزان اقبالش رو عرض میکنم. در مورد شرایط اجتماعی صحبت کردیم، نمره در واقع هنری شعر او چه نقشی در این ماجرا داره؟
اون سوال که شما فرمودید به نظر من جواب ناتمام بود و غیر از اون قضیه که عرض کردم، به نظر من دو عامل دیگر هم میتونه در این چرخش بسیار مؤثر باشه. یکی عامل فرهنگی است و یکی هم عامل همین زبان و سبکی که شما بهش اشاره می‌فرمایید. حافظ درصد یکی از چهار شاعر برجسته زبان فارسی است، از نظر هم موضوع و هم از نظر سبک و زبان و تأثیر اجتماعی و سیاسی و فرهنگ. و ویژگیش در واقع اینه که اولا بر همه ادب فارسی پیش از خودش اشراف داره و اونها رو میخونده و میشناخته و در واقع میتوان شعر حافظ را گلچینی دانست از نظر لفظ و معنی از ادب پیش از حافظ. علاوه بر اون، حافظ هنر خاصی داره در ترکیب الفاظ و تألیف الفاظ و معانی با هم دیگه. اون چیزی که شما هنر در واقع تألیف الفاظ میدانید در شعر حافظ بسیار مهمه، از این نظر که حافظ معمولا واژه‌ها و تعبیرها را انتخاب میکنه و کنار هم میگذاره و با هم ترکیب و تألیف میکنه.
خب دکتر به نظر میرسه که سعدی هم به عنوان یک مینیاتورکار ایرانی این نوع وسواس رو داره.
بله.
البته
تعجب این داشته باشید که بله. عصر مغول عصر مینیاتور هم اتفاقا هست و اینها به هم ربط داره، یعنی اینها ما نمیتونیم از هم تفکیکش بکنیم. همطور که در مینیاتور شما خطوط بسیار باریک و ظریف و رنگهای خاص ببینید که مینیاتور کار اینها رو با هم ترکیب میکنه و اون شکل عجیب غریب مینیاتور را، تصویر عجیب غریب مینیاتور را وجود میاره، حافظ هم در شعر همین کار را کرده. شما در خیلی از جاها اگر یک واژه را بخواید در شعر حافظ عوض کنید و واژه همبزش و هممعنیش بذارید، کلی تناسبایی که در شعر هست به هم میریزه، از بین میره. این هنری است که در شاعران بزرگ کم و بیش وجود داره و در حافظ در اوج کاربردی. ولی یک عامل دیگر هم که عرض کردم عامل فرهنگی است که اون هم به نظرم بسیار مهمه. تعجب این داشته باشید که همطور که عرض کردم حافظ که در قرن هشتم زندگی میکرده خلاصه فرهنگ ایرانی و اسلامی را در شعر خودش بازتاب داده. انعکاس موضوع عشق در دو مقوله عشق مجازی و عشق عرفانی در شعرش بسیار مهمه. نوع تفکر ایرانی در باب زندگی و در باب این که باید زندگی را در مجموع خوش بود، خوش گذران، دم را غنیمت شمرد،
یعنی برگرفته از همون اندیشه خیامی به
نوعی. نوع بله اندیشه است که قبل از خیام هر برابرته در شعر فاز در فردوسی است.
شبه هست به اندیشه خیامی. بله.
در رودکی مثلا نمود داره.
بله.
در دیوان منشهری نمود داره. استمرار داره این مفهوم در ادب فارسی. اوجش در کلام حافظ وجود داره. نوع به اصطلاح ترکیب و برداشتی که او نسبت به فرهنگ اسلامی داره و نسبت به نوع تفکرات اسلامی و زندگی داره، اینها با ذوق و سلیقه ایرانی سازگاری رو پیدا میکنه و جمع اینها رو اگر ما کنار هم بذاریم اون وقت آرام آرام متوجه میشیم که از تقریبا عصر مشروطه بین سو که در ایران مسائل اجتماعی و سیاسی و بحث‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داره احیا میشه و یک نوع آگاهی عمومی در جامعه در این زمین‌ها به وجود میاد، طبیعتاً در حوزه شعر و شعرخوانی یکی از شاعرانی که میتونه شعرش مورد پسند قرار بگیره و خواننده فراوان داشته باشه شعر حافظه. باز تعجب این داشته باشه شعر حافظ این خاصیت رو داره که وقتی شما میخوانید بتونید تأویل‌های مختلف ازش به دست بدید.
به دلیل چند پهلو بودن.
بله. اون چیزی که در بساط فالگیری حافظ خیلی مهمه. شما غزل حافظ رو باز میکنید، فال میگیرید، من مناسب با احوال خودم ازش برداشت میکنم.
موضوع رو از این منظر نگاه بکنیم که شاید حافظ یگان شاعری است که اساساً به شکل کاملا آگاهانه به مخاطب خودش اجازه میده که یک رابطه صرفاً شخصی و خصوصی با او داشته باشه.
من شاید مشکل باشه برام که بگم حافظ یگانه شاعریست که چنینه. علتش هم اینه که وقتی که متنی به وجود میاد
بلی.
و این متن در اختیار خوانندگان قرار میگیره و اون گوینده متن دیگه نیست که دفاع بکنه و بگه آقا منظور من از این کلام این بوده و اون نبوده، معمولا خوانندگان هر نوع برداشتی که دلشون بخواد ازش میکنن. مثلا غزالی در کیمیای سعادت و بحث سما
بله.
یه اشاره اینچنینی به این مسائل میکنه، دیگران هم چنین چیزی گفتن. حافظ یگانه نیست، اما میتوان گفت که حافظ شاید در ادب فارسی اوج این کار باشه و تصور من اینه که حافظ به عمد با بکار بردن ایهام ها و ابهام ها و کنایه های دو پهلو و نوع به صلاح قرار دادن بعضی واژه ها در جمله که شما از نظر نحوی سرگردان میشید که این واژه مربوط به قسمت قبل جمله است و مربوط به قسمت بعد جمله است و اون دوگانه خوانی هایی که در کلام ایجاد میکنه و با شگردهایی از این دست، به این قضیه دامن زده و با این شیوه شعر خودش را از این دیدگاه در اوج شعر فارسی قرار داده.
حتی آقای دکتر به نظر میرسه که حافظ برای افسایش نیروی القای کلام در شعر خودش از خیلی مؤلفه های دیگر به شکل برجسته. اینم خواهم عرض بکنم که باز نه اینکه حافظ رو ما یگانه بدونیم، من از سخن خود شما وام میگیرم بیش از دیگران اهتمام ورزیده، از اسطوره، از تاریخ، از فرهنگ، از مثل، از نجوم، از حدیث آمده اینها رو به صورت خیلی فشرده در هر غزل خودش استفاده کرده. و اینکه ما میدانیم که ریخت غزل اساساً یا ساختار غزل، آقای دکتر غلامرضایی، ساختار پاشانی است و من فکر میکنم حافظ با اشراف کامل و با زیرکی از این ریخت پاشان آمده نهایت استفاده رو کرده. یعنی نکته‌ای که از طالبش اشاره کردین که ما به حافظ تفعول میزنیم و بیشتر آینه تمام نمای احوال خود ماست، یعنی من فکر میکنم که ما در این فرایندی که اتفاق میفته بیشتر احوال خودمون و خودمون رو در آینه شعر حافظ جستجو میکنیم.
من تصور میکنم که این پاشان بودن غزل که بهش اشاره میفرمایید خودش ابداع حافظه و قبل از حافظ ساختار غزل این چنین پریشان نبوده.
ولی این ظرفیت رو داره که حافظ
داره.
این کار رو
این
کرده.
ظرفیت رو داره ولی چنین نبوده. یعنی شما اگر اوج غزل حافظ را قبل از سعدی، یک شاخش را در غزل مولوی ببینید و یک شاخش را در غزل سعدی ببینید، هم در غزل سعدی و هم در غزل مولوی شما میتونید یک نوع خط سیر موضوع و تخیل واحد را از آغاز و پایان غزل دنبال بکنید.
هم کاری که فرنگی ها هم انجام میدن.
بله، در غزل های حافظ هم در یک حدود، شاید مثلا من آمار دقیق نمیتونم بگم، و یه چیزی حدود 2/3 غزل های حافظ این ساختار وجود داره. اما حافظ در حدود 1/3 غزل های خودش اومده این ساختار را برهم زده و اون ویژگی که شما فرمودید در غزلهاش ایجاد کرده.
بله بله، فرم بریخت
و غزل را به این صورت در آورده که اون چه وحدت در غزل ایجاد میکنه سوریست، یعنی عبارت است از وزن واحد و ردیف قافیه واحد، اما از نظر موضوع اونجا میبینید که بیت ها هر یک به خودی سازی میزنه و از نظر مفهوم با هم متفاوت میشه و این ویژگی است که بعد از حافظ بعضی ها به عنوان یکی از ویژگی های غزل در تعریف غزل گنجانده.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. درنگ کوتاهی داشته باشیم و بعد از اون گفتگومون رو ادامه بدیم. همراهان ارجمند و گرامی، در ادامه بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو درباره شعر حافظ میشنویم. این سخنرانی در سال 1367 در بزرگداشت 600مین سال در گذشت حافظ در شهر شیراز بیان شده.
یک جهت حق گذار ما نرسد. هزار نقد برآمد ز کلک صنع و یکی.